اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما تسلیت عرض میکنم بر رسیدن سال روز شهادت امام عسکری علیه السلام و خدمت شما. خدمتتون عرض بکنم که ما وقتی به تاریخ و زمان حیات اهل بیت مراجعه میکنیم، تاریخ‌های منقطع رو میبینیم، یعنی زمان امیرالمومنین، زمان امام حسن، زمان امام حسین، خیلی جام تفاوت زیادی با هم داره دیگه. امام حسن آتش بس امضا میکنه، امام حسین می جنگه و درست می شود آقای خود سخت می کنم. منتها این نحوه نگاه کردن به موضوع تاریخ اهل بیت این اشتباهه، یعنی از آنجا که این بزرگواران همه یک نور واحدن، هر کسی جای هر کس دیگه می بود همین کار رو می کرد. امام حسین هم جای امام حسن بود آتش بس امضا میکرد، کمان که امام حسین در زمان معاویه 10 سالی امامه بعد از امام حسن و جنگی هم با معاویه نداره. امام حسن هم زمان یزید بود میجنگید. فلذا ما بهتره بگیم ائمه رو انگار یک انسان 250 ساله ببینیم، یعنی شنه و همه رو یه امام ببینید که با در عصر رسول گرامی اسلام و امیرالمومنین آغاز ظهور زمینیشون بوده تا غیبت امام زمان انجام. اون موقع خیلی چیزا برامون مشخص میشه، چون اصلا شما یک فکر ببینید، یک مغز ببینید، یک اراده ببینید. امام زمان فرمان که قلب ما اهل بیت، قلب ما امام ها ظرف مشیت الهی است، ظرف خواست خداست، چون خدا چیزی را بخواهد ما هم می‌خواهیم. فرضا شما قیام و قعود امام حسین و امام حسن نبینید، قیام و قعود اراده الهی ببینید، خدا خواسته بود. نبود که این بزرگواران از سر هوا و هوس و هوای نفس بخوان تصمیم بگیرن، و طبعا اینطور نیست. منتها چرا بعضا انقدر متفاوته؟ زمانه متفاوت شده، شرایط فرق کرده. شما بعض موقع با بچه تون میگید میخندید، بعض موقع دعواش میکنید، هر کسی یه مقطعی از اینو بگیره وقتی دعواش دارید میکنید میگه خب این همیشه بچهشو میزنه، این درست نیست. یا موقعی که حالا یه سهلنگاری کرده مسامحه میکنید، میبخشید، زیر سیبیلی رد میکنید، میگن آقا این اصلا بچه رو لوس بار میاره، یا آقا اینجوری نی. این شرایط ایجاب میکرد که دستی سرش بکشم، عذرشو بپذیرم. این شرایط ایجاب میکرد محکم جلوش بایستم. این تفکیکه کار ما رو خراب کرده دیگه. خب مثلا چه میدونم طرف همچه روحیات خاصی داره، میاد با یکی از اماما بیشتر حال میکنه، خب چون به روحیات خودش به اون زمانه میخوره، اینجوریه. بلا در حکمت و تدبیر و دانستن که همه این همن دیگه، چه فرق میکنه. اینو گفتم تا یه سری رو حالا با هم دیگه بریم ببینیم چی میشه. ببینید اینو بپذیرید و بدونید، بارها هم عرض کردیم که جامعه ای که رسول گرامی اسلام تحویل گرفت یک جامعه بدویه، به معنی واقعی کلمه جامعه عشیره‌ای بدوی بی سواد که دور از تمدن. حالا یه ضوابط و قواعدی دارن برای اینکه زندگیشون بچرخه. شما تو قبایل آفریقا برید این ضوابط و این قواعد هست. خب این جامعه رو شما تحویل گرفتی. آروم آروم اینا رو تربیت کردی فلان، 23 سال عمر گذاشتی، آخرش هم از دنیا رفتی، به شهادت رسیدی. به سم پیامبر رو به شهادت رسوندن. بعد آیا خلق و خوی این جامعه عوض شد؟ نه. عادات که به این سادگی ترک نمیشه که. بعض از این چیزا هست هزار سال زمان میبره توی جامعه از بین بره. به جدی میگم. این منطق صفر و صدی که ما ایرانی ها داریم دیدید؟ یه چیزی یا خوبه یا بده کلا. حالت وسط نداره کنه. آه فلان سیاست مدار چه؟ خوبه. بده. چطور میگه خوبه یا بده؟ یا قدیس یا ابلیس. یا اهورا یا اهریمن. یا سیاه یا سفید. یا صفر یا صد. همیشه اینجوری میگیم. مثلا یا فلان سیاست مدار چه؟ کمتر میشنوی یه ایرانی بیاد بگی که خب این سیاست خارجیش خوب بود، اقتصادش بد بود، مسئله فرهنگی رو خوب پیگیری کرد، تو بخش راه‌ها خوب مثلا کار نکرد. عمرن نشنوید، به ندرت پیش میاد. خوبه بده، این نتیجه چیه؟ خب این که اصلا نه عاقلانه است اینطور حرف زدن، نه حکیمانه است، دور از انصاف هم هست. نمید شیطان که حرف نمیزنید که آدم داره حرف میزنه، بالاخره نقاط قوت و ضعف داره. نتیجه چیه؟ نتیجه سنویت زرتشتیگری ماست. ما زمانی که قبل از اسلام زرتشتی باشیم یا اهورا داشتیم یا اهریمن. مسلمان شدیم باشد. اما اون فکر هنوز تو ما هست. مادر به فرزند تربیت و فرهنگ اینا ادامه داره. هر کاری کنیم بین الان عراقی چقدر خوب پذیرایی میکنن از ظاهرا، درسته؟ خدا خیرش بده. یک بخشش به فرهنگ عربیشون برمیگه. عربا مهمان نوازن، قبل از اسلام هم مهمان نواز بودن. قبایل بیابانگرد در حجاز رسم بود بینشون، اگر کسی میرفت به اونا میگفتن اعراب. عرب اصلا یعنی بیابانگرد. عرب اصلا معنی ریشش یعنی بیابانگر. تو قرآن میگه اعراب یعنی بیابان، یعنی بیابان نشین ها. کسایی که تو وادی ها نشین بودن، به قولی صحراها بودن، عشیره زندگی میکنن. میرفتی مثلا توی خیمهشون وارد میشدی، غریبه بودی، سلام علیک باید میکردن و احوال پرسی باید میکردن، تا سه روز ازت پذیرایی میکردن، بعد تازه میپرسن با کی کار داری. این رسم بودا. مثلا شما روز اول روزو میخوردی و با اونجوری میرفتی، اصلا کسی کاری نداشت. این رسم بود. حالا رسم خوبی بوده، مهمان نوازی خوبه. مسابقه میدادن برای مهمان نوازی. همین هاشم که جد پیغمبر، هاشم از هشمه یعنی خورد کردن میاد. برای اینکه خودش آدم ها رو جمع میکرد، آبگوش براشون درست میکرد، نون تیریت میکرد توش، نون خورد میکرد، چون با دست خودش محتمونه که خودش نون خورد میکنه. با اینکه بزرگ عشیره بودا. ببینید این فضا. از اون طرف خوی انتقام جویی هم داره. حالا اینکه چقدر اینها عقلانیه، کدومش اصلا عقلانی هست یا نیست، یک دو چقدر باشه عقلانیه از هر کدوم، مهمون نوازی تا چه حد دیگه، انتقام جویی چقدر باشه خوبه خب یا چقدر بده، یه بحث دیگه است. اینا خیلی زمان میبره، فرهنگ که به این سادگی تغییر نمیکنه که. طرف اومده جلو ما رو گرفته میگه خدا وجود نداره. باشه نداره هیچ کارتونم. خب بعد میگه که نه خب بیا با هم بحث کنیم. میگم خب یه بحث دیگه است، باز اول بیا. حالا کلی نداره، سالهای پیش. بعد کلی صحبت و فلان جور چیزا، آخرش کم آورده میگه ببین به قرآن خدا وجود نداره. این به قرآن جزء از فرهنگ اینه. یعنی بخواد اظهار صداقت بکنه قسم میخوره، قسم میخوره حضرت عباس به امیرم جان مادرم به قرآن، امین هست دیگه. بخشش فرهنگه، نمیتونیم از من ببریم. به این سادگی ها نمیشه. شاید تو لعابی ها یه خود یه بند و تفسری بشه اضافه بشه، زمان بره. خوالا اهل بیت باید همچون جامعه مواجهن. عمدن هم خدای نفرسته همینجا که اگه تونستید اینا رو تغییر بدید، بقیه هم تغییر میکنه. اینجا سخت‌ترین جا هست. قرآن داریم دیگه. کسای دیگه با کتاب شما مسلمان میشن، اما اگر پیغمبری به غیر از خودتون و به غیر از این کتاب به زبان عربی عمرن شما مسلمان نمیشد، بدلجید شما. روحیات دیگه مثلا این ژاپنیا منظمن، آلمانیا منظمن، بغل دستشون یه خورده مرتب، بغل دست نگونه همسایه‌ها، یعنی خورده مرتب ایتالیایی ها، این ما بی‌نظمن. این روحیات اصلا این سرزمین فرهنگشونه دیگه، چیکار کنیم؟ آقا هندیا خلقیاتشونه که فیلمای خالی بنده میبینن حال میکنن، چون بعضی از این سکانس‌هاش من شبکه های اجتماعی داره پخش میشه که مثلا یارو با موز آدم میکشه، نمیدونم گلوله برمیداره تو دهنش میجای گلوله تیکه تیکه میکنه، بعد گلوله رو پرت میکنه با دهنش 7-8 نفر دراز میکنه، با اسب میره میرسه به تریلی میخوابونه اسب رو زمین سر میخوره، از اون تریلی میاد بیرون، چیزای عجیب غریبی مثلا میمونه. یا آقا ولش کن، اونی که اونو ساخته کدوم خری اینو باور میکنه؟ شما چرا میری سینما میشی؟ اونم میدونه این واقعی نی، اما حال میکنه باش، فهمید چی؟ خوشش میاد، دوست داره اینجوری باشه، این کارا کنه، یه نوع شعبده است براشون، کیف میکنه. خب تو چرا مثلا ما باشیم یه فیلمساز اینجا فیلم بسازه ناراحت میشیم؟ به اون بر میخوره، میگیم 20 سال گذشته این ستایش چه جوان‌تر شد، چه پیر نمیشه، نکنه سریال ها رو قاطی کردید، یوسف اومده این طرف یه چیزه نادر کله. خب میگه چرا این شکلیه؟ نمیپذیری؟ خورده بر میخوره با شوخی میکنه، اونا نه حال میکنن، روحیاتشون اینه، بعدش نمیاد. بعد حالا بگذره فیلم های جدیدترشون اصلا فیلم های مفهومی و معناگر، اصلا تو هند کسی نگاه نمیکنه، گیشه نداره، اصلا حال نمیکنه به فیلم. منظورم چیه؟ خب این جامعه رو پیامبر تحویل گرفت، بنابر اینه کاملا با منطق کار پیش بره، معجزات عجیب غریب هم خبری نیه، نه که نداشتن پیامبر، داشتن، منتها مبنا نیست، خدا هم خیلی باش کار نداره، خود اهل بیت هم کار ندارن، ما هم که میخوام اسلام اثبات کنیم باش کاری نداریم، ما خیلی مثلا معجزه شق القمر رو اینجوری نمیپذیریم. حالا گوشه بحثمون شاید یه جا معجزه اسلام عقلانیت میدونیم، معجزه خودم کتاب شریف میدونیم، کتاب علمی و عقلانی میگه ما تعادل میفهمیم، شما یا تو افراطید یا تو تفرید. میگم آقا ما جنودی داریم در وجود ما، قوایی داریم مثل غضب، مثل شهوت، مثل تفکر، چقدر از اینا استفاده کنیم؟ غضب چقدر؟ شهوت چقدر؟ از فکرمون چقدر میتونیم استفاده کنیم؟ چقدر قدرت پرواز بدیم به تفکرمون؟ تو اروپای قرون وسطا میگفتن هیچی، اینا جلوشو بگیر. شهوت میگفتن ازدواج نکنید، عیسی ازدواج نکرده. غضب اگه یک زد تو گوشتون این طرف هم بگید بزن، یعنی اصلا اون قدرت و غضب و مردانگی رو بکش. فکر مثلا فکر نکن بی خود کردی فکر میکنی، گفته خورشید دور زمین میچرخه، تا هم باید بگه همین. چشم، از این تفریط یعنی کم دیدن اینا یوئس به افراط توی شهوت، فروید ها اومدن سر کار تو اروپا، همه چیز رو جنس دیدن، من به کجاها رسیدن؟ توی غضب هیتلر ها اومدن سر کار، جنگ جهانی اول دوم در اومد، از حمق یعنی حماقت و کنار گذاشتن فکر در قرون وسطا رسیدن به راسیونالیسم افراطی که من اصلا نیازی به وحی دیگه ندارم، همه کارا رو با فکر خودم میتونم انجام بدم. ما تو اسلام وایساده بودیم موقعی که اینا عقب بودن، گفتیم داداش این اشتباهه، اینا استفاده کن، این نیروها رو خدا به داده، شهوت مقدس میتونه باشه، غضب مقدس میتونه باشه، تفکر مقدس میتونه باشه. اومدن رد شدن، چون میگه از بر بوم نفتن، از بر رد شد، باز باشه داداش برگرد. نمیشه شما فرمون فقط به سمت چپ بچرخونی رانندگی کنی، یه عمر فقط به سمت چپ چرخونه رانندگی کنه، حالا یه عمر به سمت راست فقط دارم میچرخونه رانندگی میکنه. یه فیلم های توهمی میسازه، گودزیلا تو زمین در میاد، همش خشونت، چلیک، فلان، مسائل جنسی هم که فیلمشون توش نباشه اصلا فروش نمیره، بیسشونه. درست شد؟ اصلا خلقیات هست، معجزه اسلام این بود که میگفت آقا این معقول باید باشه، علمی باید باشه. حالا اهل بیت باید چیکار کنه میکنه؟ خب اماما که امیرالمومنین بعد از پیامبر که خودشو که میدونید پست چی میدونسته این آقا، فقط میگفتن تو پیام آوری، این کتاب شریف و مقدس آوردی، حرفایی که در این کتاب زدی جداست، حرف خداست، اونا رو قبول داریم، حرف خودتو قبول داریم. بارها اینو من عرض کردم، ده ها سند از منابع اهل سنت آوردم بابتش. میگفتن پست چی؟ اصلا کلمه عربی هم که استفاده میکنه هم معنی پست چی میده پیغمبر. میگفتن حسبنا کتاب الله، کافیست برای ما چی؟ کتاب خدا. حتی بعدن ها مثلا پیامبر چجور نماز میخوان این شکلی، یادشون بود دیده بودن کور که نبودن، یادشون چجور پیامبر چجور وضو میگرفت این شکلی. بعدن ها مثلا سوره مائده رو باز کردن، آیه وضو رو خوندن، مائده آیه 6 رو، گفتن پیغمبر چطور وضو میگرفته؟ قرآن چیز دیگه میگه، قرآن برداشتم از قرآن اینه. چون پستی مثلا در خونه توی بسته پستی بیاره بهش میگه ببخشای پستی، بله من به نظرتون دیوارای خونه رو چرنگی بزنم، مثلا راش میدی تو؟ و همین آدم خوبی با پیغمبری هی دوستت داری آخی. اما هست بنا کتاب الله. پیغمبر در اواخر عمر شریفشون بود، قلم کاغذ خواستن، گفتن آتونی به صحیفت و دوار اکتب لکم شیئن لن تضلو بعدی، یه قلم کاغذ برام بریسید بنویسن بعد من گمراه شدم. 7 جای صحیح بخاری اومده، 7 جاش. یکی از آقایون که بعدا به خلافت هم رسید بلند شد قلم کاغذ رو گرفت آوردن بر پیام، گرفت پرت کرد اون طرف، گفت ان الرجل لا يحجر قلب عليه الوجه، این داره هزیون میگه، متوجه نیست چی داره میگه، هزیون گویی براش غلبه کرد. حسبنا کتاب الله، کتاب خدا داره بس. تو نسخه قدیمیشون قشنگ اسمم بود، تو نسخه جدید میگن قال فلان، تحریف ادامه دارد. اصلا همون فلان این چه جو صحابه‌ای بوده؟ شما که میگه همه عدالت صحابی نه همشون خوبه نه همشون بهشتیان که، اینجوری بود. بعد بقیه چرا قبول کردن؟ در عمل هم همین شد. فهم بعد من علی، خب نظر توه شرمنده. این جامعه رو تحویل گرفته، حالا امیرالمومنین بعدش چیکار است تو این جامعه؟ پیغمبرش اینه؟ یا آدم شجاع که کم از ما نکشته؟ برداشته از قرآن داره، ما هم داریم اینه دیگه. عصمت امیرالمومنین، حرفا چیه؟ چه جرأت نشه حرف بزن؟ یا مثلا شما فکر مثلا امام حسن امام حسین رو معصوم میدونستن؟ مطلقا نوای پیغمبرن. امام حسن میشد یادگار امام جامعه، کسی کاری نداشتیش. حضرت میخواست بشن حرف بزنه برای اینا، باید سفره مینداخت، اینا موقع لنبوندن چهار تا کلمه هم بگوش کنن. همین شما فکر کردن مثلا امام حسین اونجا مثلا میفتن یا حسین مثلا تو که علم غیب داری، من این حرفا چیه؟ من گفتم که من سر این آزم مناظره کنم، 200 نفر هم نه 100 نفر هم پیدا نمی که در زمان امام حسین قائل بر اسمت امام حسین باشن، قائل بر اسمت امام حسین. اصلا محسن محسن 100 نفر کل کره زمین نمی تونست پیدا کنه. یاران بعضا نزدیک حضرات حرفایی که می زنن معلومه کسی رو معصوم نمی دونن امام. امیرالمومنین زمانی که به خلافت رسید مجبور بود یه خورده یه چیزایی نشون بده، یه چیزایی رو کنه که یه خورده اینا بفهمن امیرالمومنین فرق داره با اونا، والله با بقیه. پیشگویی زیاد میکرد از زن، بعضا عمومی هم بود، مثلا داشتن می اومدن یه دیو اینا 100 نفرن، اینا 1000 نفرن، حالا از دور 4 تا کله نقطه داری تو میبینی علم غیب داری مثلا چند نفرن، و اینا 1000 نفرن. بعد شروع که ملت شمردن 1 2 3 4 اومدن چه خبر آقا بیا برو بهت میگم بعدن، یا علی گفته اینا از آمخان ببینیم چند نفره. میشمردم مثلا 999 تا. ای داده بیداد. دیدی علی اشتباه گفت. بعد نگه چون دور داره میدوه میادونه. ای هزاره. بعد ابن عباس کلی از فضایل امیرالمومنین نقل کرد تو منابع اهل سنت. پسر عموی امیرالمومنین هم هست. پسر عباس عموی پیغمبر و امیرالمومنین. اون میگه من نمیدونم چرا این کارا رو میکنن. همش من استرس دارم ایشون کنه از این حرفا زدن. یه وقت درست در نیاد چی حالا؟ یعنی چی؟ یعنی درست در نیاد شانسی بوده دیگه. واقعا اینا مثلا به ما حسن چی میگه؟ به امیرالمومنین میگه بابا تو آخه با چه حکمتی با چه سیاستی معاویه داری عزل میکنی همین سری اومدی سر کار؟ بذار بگذره یه سال دو سالی بگذره قشنگ تو رو جامعه بپذیره بعد معاویه رو بذار سر کار برکنارش کن. اصلا تو سیاست بلد نیستی. امیرالمومنین من رو تو زیاد جامعه بعدن میخونی سیاست العباد سیاست مدارات درجه یک شما تو بندگان خود شما هایی تو بند. بعدن به امام حسن میگه همه تاریخ نقل شده میگه من ببین به بابات هم گفتم گوش نکرد تا ای نه اون باباتی تاریخ بخونم ای نه اون باباتی حرف گوش میخونی سیاست بلد باش. پسر عمو نزدیک فلان این آدم امام معصوم میدونه امام صاحب علم غیب میدونه عبادو. تو این جامعه این انسان 250 ساله زندگی خودشو شروع کرده و بنا نیست نه عصای اژدها بشه نه خب باید با علم حکمت عقلانیت موعظه حسنه کار پیشو بره. اینقدر هم شرایط رو سخت میکنن که امام سوم شیعیان به اون طرز فجیع به شهادت میرسه که با کافر این کارو نمیکردن که اینا با ابو عبدالله انجام بدن. تو جنگشون تو فتوحات همچین کاری رو نکردن که با ابو عبدالله انجام بدن. امام صادق میفهمد جد ما به اندازه یه نگین انگشتر جای سالم تو بدنش نبود. شما میخوام مخالف سیاسی تو حذف کنی خب کشتیش دیگه تموم شد دیگه چرا اصلا سرم جدا کردی میخواستی ببری جایزه بگیری باش دیگه دونم پیکر مطهر رو از تو گودال در بیاری خود نیزه ها رو برداری که بعد بیاری اسب بتونه بتازونی ببری اون وقتر این دیگه چه کاری آخه این دیوونه بازی ها چیه روانی مگه حالا چیکار کرد جامعه باید تربیت شد اینقدر باید تربیت بکنیم آدم پرورش بدیم آدم پرورش بدیم. امام سجاد میدونه میگه با عمر من قد نمیده و تشکیل حکومت. امام باقر هم میدونه میگه امام سجاد و امام باقر کار کنن یه بخش امام صادق کار کنه احتمال این وجود داره زمان امام صادق بشه تشکیل حکومت داد روایت هم داره نمونه میشه باز بیفته کلی ائمه بیان زحمت بکشن میگه این یوهایی شما فکر کرد تو آسمان تو مریخ یا 4000 تا شاگرد برای امام صادق اومد رو زمین حالا خوبه اینا سه تا امام قبلی رو تیکه تیکه کردن این از کجا اومدن این شاگرد ها 20000 برده امام سجاد میخرید تربیت میکرد آزاد میکرد مدرسه زده 20 سر و صدا اون حاکمان موقع احمق بودن نیه نمیفهمیدن امام سجاد چه کار ریشه‌ای و بنیادینی داره انجام میده. الان اسرائیل چی میگن؟ اسرائیل میگن اینایی که پدر ما رو الان توی حزب الله لبنان در آوردن نتیجه مدارس و مهد کودک های 30 سال پیش حزب الله لبنان هست. این کار تر و تمیز جوندار چی شد؟ تربیت میکرد بعد چیکار میکردن؟ اونا هم گفتن الان چیجوری مثلا یه نفر مشکل سیاسی داشت بشه تبعیدش میکنن میگن تو این پایتخت نباش تو مرکز حکومت نباش تو خطرناکی فردی بده شورشی درست میکنی موتور مملکت رو میره پایین برای اون جای دور. چندین مرتبه در طول تاریخ شهر کوفه و شهر شیعه نشین تخلیه و تصویر جمعیتی شدن. یعنی محبان امیرالمومنین چیکار کردن؟ 20000 نفر اخراج کردن 10000 نفر اخراج اینا اخراج میگن کجا میرفتن؟ میرفتن جای دور جاهای دور از مرکزیت اسلامی یعنی عراق در زمان بنی عباس میشه کجا؟ بنی امیه و بنی عباس میشه کجا؟ میشه ایران؟ میشه یمن، میشه شمال آفریقا، همینجا کشیده داره. منطق باشه سر ایناست. این همه امامزاده چیکار میکنه اینجا؟ فرار میکردن از اونجا، میکشتنشون، برمشون که نتونن پیداشون کنن. این همه امامزاده تو بالا نوک کوه داشته فرار میکرد، اونجا پیداش کردن کشتنشون. تعداد زیاد، مثلا شما یه شاه چراغ علیه السلام میبینید در شیراز، محل دفن امامزاده شریف و با کرامت، خیلی ایشون کرامت داره، عجیب غریب. من در این حد به شما بگم که مثلا یاسوج منو دعوت کردن سخنرانی، خب بعد گفتن که مثلا این روز اون فلان مثلا پرواز مستقیم هم داره یاسوج دیگه. خب من گفتم نه، پرواز برای شیراز بگیری، دو ساعت تو راهی شما از شیراز تا یاسوج، که من فقط موقع رفت و موقع برگشت بتونم زیارت ایشون برم. دلیلم این بوده، خدا شاهد. اینم چون گفتم برای اینکه بدونید یه همچین گنجی در کشور ما هست، برید بخواید ببینید چیکار میکنید. اینا گفتنی نیست، اینا عینیه، باید تو زندگیت حس کنی. خب ایشون زمانی که وارد ایران شد، شما یه شاهچراغ میبینید، از این تاریخ بخونید، میگه 10,000 تا 15,000 نفر از شیعیان باهاش اومدن، چند مرد فرار میکردن، میکشتنشون. ای امامزاده حمزه که شهر ری کنار حضرت عبدالعظیم دفنه، که خود حضرت عبدالعظیم حسنی میرفته زیارت او، زودتر اونجا دفنده، ایشون سرش توی ریه، بعدن تو بهبهانه. این که این تعدد امامزاده هایی که دلش اینه، تیکه تیکه میکردن. امامزاده علی ابن محمد علیه السلام در اردوال کاشو، ایشون یه ماجره جالب، این حاله همجه جادره براتون بگم، چون من اینا فیلماش هم گرفتم، 1342 اشتباه نکنم، همون دهه اول دهه 40، مرحوم حضرت آیت الله مرشی نجفی، این که میگم بریم تحقیق کنید، ایشون خب روی انصاب و شجرنامه سادات کار میکرد و امامزاده، یه سفر میره اردوان، تو اونجا معروف بود اون 70-80 نفری که با ایشون، اینا تو اون محل دفنشون به شهادت نرسیدن، یه محل دیگه داره، مشهدش جای دیگه است، محل شهادت خیلی شبیه امام حسینه، با 70-80 نفر دورش میکنن، تیکه تیکهشون میکنن، بعد میکشن. بعد مردم کاشون دیر میرسن، با چوب میرن کمک، همینم مراسم قالیشوینم چوب دستشون میبرن، میرن این پیکر مطهر رو انقدر بد کشته بودنشون رو به شهادت رسونن که میزنن توی قالی. ببین چقدر شبیه کربلا است ماجرا. خب میگه بود کفن مگه به غیر بوریا نبود؟ ها اینو برمیدارن میارن، ایشونو میارن تو اون منطقه دفن میکنن، اونجا این منطقه جای درش میگن صفه. خب معروفه که اینها زیر همینجا دفنن. آیت الله مرعشی نجفی اون سال بلند میشه میاد و میخواد صحت سنجی کنه. تولیت اونجا من اسمشو یادم رفت، اینا رو همه چون فیلم گرفتم ضبط کردم، چون میدونستم مملکت کسی نمیده درست حساب اینا بگیر پیگیر کنه، جای دیگه بود به خدا شاهده این چیکار میکردن. کاشون ما رو سخنرانی دعوت کردن، گفتم من به یه شرط میام، گفتم یه گروه فیلم برداری من بدید، من خودم تحقیق نوتن باش تو بیا الله باش. رفتیم اونجا و حالا ماجرا براتون بگم، ایشون میره اونجا از تولیت میخواد که اینجا باید شکافته بشه، مزرع شریف نها، همونجا که میگفتن یارانشون دفنن، جوش میاد صفه اینا. بعد میشکافن، میبینن یه حالت مثلا زیرزمین مانندی داره و سوراخی. آقای مرشی نجف خودش تو نمیره، از اونجا میخواد که مثلا یکی چراغ دستش بره بره اونجا، آقا چه دلیل داشته خودش نرفته نمیدونم، آنم شجاعی هم بود آقای مرشی نجف، تو نبوده بید ترسیده. میرن برای این که به بندن اونجا دو سه تا جوانای تو روستا رو برمیدارن میارن، یکیشون بنا بوده 18 سالش بود، یکی پسر همین تولیه است که خودش گفت من نمیرم با یه بنده خدای دیگه. اول یه پاشی که میذاره این پای نردبون میشکنه، نردبون میذاره اونجا میشکنه و یکی از چوب سوس بوده چجور میشکنه، میترسه نمیره. این دوتا میرن تو و شاید بعدن یکی دیگه هم بهشون اضافه میشه، حالا چون حضور ذهن ندارم، میرن تو میرن کلی تابوت رو هم چیز هست. بعد سواد هم دیگه نداشتیم. نکته جالبش اینه که از این سه نفر من دو نفرشون رو زندن، یعنی تا که من مصاحبه ازشون گرفتم پیرمرد 90 ساله رفتم خودم ازشون مصاحبه گرفتم، فیلماش هم دارم. منو میگه که رفتیم اونجا این کلی تابوت رو هم چیده است. گفت ما سواد هم نداشتیم. آقای مدرسه گفت چی میبینید اونجا؟ گفتیم یه چیزی رو دیوار نوشته. گفت چی نوشته؟ گفتم ما سواد نداریم. می فانوس انداخت. میگه ایشون قلم کاغذ رو ما داد، من اون چیزی که نمیدونستم چی نوشته رو براش کشیدم. میگه اینو چیزی که نوشته رو نقاشی کردم، اینا همون سعی کردم. بعد میگه ایشون گفتش که این تابوت ها رو بی بررسی کنید. میگفت تابوت ها همه روش میخورده بود، یعنی بسته بسته بود. میگفت سه تا تابوت ها بود اون بالا هم گذاشته بودن درش باز بود. میگه ما دست انداختیم اینا رو آوردیم پایین. میگه اینا ظاهرا اینطور بود که شونه هاشون پهن بود این سه نفرشون، این تو تابوت جا نشده بود، یه طرف خود یه بغلی گذاشته بود میخ کامل نخورده بود، یه گوشش فقط میخ خورده بود. میگه ما در رو که باز کردیم چراغ رو که گرفتیم روی تابوت، میگه خدا شاهده حسی که داشتیم بود که این اینا خوابن. میگه ما با هم آروم حرف میزدیم بیدار نشن اینا خدا با. میگه سه تا تابوت هر سه تا سالم. میگه از قضا یکیشون جوان بود یکیشون میانسال بود یکم پیر بود. میگه رد این زخم رو بدنشون. این آدم ها زنده بودن، یعنی سه سال چهار سال پیش که من رفتم کاشون ضبط کردم زنده بودن. یه بیورزگی های معروف فراوان سیستم رسانه ای ماست دیگه، مردم خبر دار. بعد یه اومدیم بیرون رو تعریف کردیم، ایشون دستور اونجا رو بسته. این آدم حی و حاضر الان هست. یکیشون اشتباه نکنم نراق بود، یکیشون تو همون اردهال همونجاست، یعنی روستای کنار امامزاد است، شهر کنار امامزاد است. یا نگفتن که اون چی نوشته شده بوده، نمیدونم اونم مثلا بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده بوده، مثلا لا اله الا الله نوشته شده بوده، چی بوده نگفتن. اینو من دیگه حضور ذهن نداشتم، ذهنم نرسید که بپرسم مثلا میدونی چی بود اون موقع. یعنی آدمهای تربیت یافته خود طبعا کسایی که از بنی هاشم بودن به خاطر اون عرق خونی که داشتن نزدیکتر بودن دیگه به اهل بیت، طبعا اینجوری بود. یعنی اینا بیشترشون هم سادات بودن. خب امامزاده اینطور، من خیلی وقتا مثلا امامزاده هست یه جایی میرم بین راه مثلا میخوام میرم نمازی بخونیم، امامزاده ما به چه نیتی میریم اون امامزاده زیارت میکنیم؟ اینکه از اولاد چیه؟ پیامبره. حالا یه آدم بدی باشه ما یه فاتحه‌ای بخونیم مثلا وای یهو تو جهنم جاش خوب میشه؟ خدا گول میخوره؟ الان ما مثلا برای شم فاتحه بخونیم یهو عذابش قطع میشه؟ متوجه چی میگم؟ تو برای چی داری میری زیارت امامزاده؟ برای عرض ارادتت به پیامبر امیرالمومنین از زهرا، جز اینه؟ هم کافیه. حالا بعد سندم بررسی شد بهتر، من نمیگم فکر امامزاده بسازان، اون که هست بررسی شد بهتر. حالا یه نفر مثلا امامزاده بوده، یه نسل فرزندان نسل امامزاده مثلا پنجم امام موسی بن جعفر بوده، دلیل داره الزامات هم خوبیه؟
نه
دلیل هم داره، آدم معمولی بود. ها میگم توشون آدم تربیت یافته و عجیب غریب مثل حضرت احمد ابن موسا شاه چراغ که پیکرشون هم سالم پیدا شد که. خب مثل آقا علی ابن محمد اردوال کاشان، مثل همین امامزاده طاهر شاه عبدالعظیم حسنی کنار ایشون دفعه که تو زیارت نماش وقتی میخونه میگه که ای کسی که بعد از سالها پیکر مطهرت رو سالم یافتند. حضرت عبدالعظیم حسنی که آقا میخوای برید کربلا دست سینه برو اونجا، چقدر ما همیت خود ما تهرانی ها میریم خدا وکیلی.
قفلت میکنیم دیگه. یعنی در یک درگیری وحشتناک اهل بیت این علم رو رسوندن تو اینجا. طرفش گفتن منصور کارت داره. ببین منصور کارت داره، همین کفن تنش کرد، کافور هم زد به خودش، بلند شد رفت اونجا رو بو کافور هم اشاره کرد، بو کافور میتون گفت من میشه تو با یکی از ماها کار داشته باشی بعد نکشی. حجاج ابن یوسف گفت ناهاری نخورد الا که قبلش سر بریدن جلوش. این اسرا رو نگه میداشت، موقع نهار خوردن قبلش با یه سر جلوش میبردن. یه داعش از تو فضا اومد. نه داعش سیره همینا بود، هر جای آدم غضب بی مبالات داشته باشه میشه داعشی. فقط هم رفتی بینه تو سربستان هم شد نبود، چه بله سر بوسنیایی ها در آوردن، سر زن حامله شرط بندی میکردن، سر یه سیگار بچهش پسر یا دختر شکم میدریدن، می سیگار مال تو، یه سیگار یا مال من.
آرام آرام اومده از امام سوم که اینطور قتل عام میکنن میرسه به امام صادق، 4000 تا شاگرد. این شاگرده کیان؟ اینا این شاگردا یا مستقیم یا تربیت یافته شاگردای امام سجاد امام باقرن. زحمت چه کاری که ما تو جمهوری اسلامی اصلا نمیفهمیم چی هست تربیت آدم. مدارسمون، سیستم آموزشیمون، مهد کودکمون وله. ولی معنی واقعی کلمه ها. بعد این بچه‌ای که اینجوری بزرگ شده انتظار داری یا ببین احترام بذاری؟ چه احترام بذارم؟ قبول نداره این چیزا رو. بعد این تحت تربیت رسانه‌های اون طرفیه، چه انتظار ازش داری؟ صبح تا شب داره شبهه در مورد تمام مقدسات دین بهش وارد میشه، کسی هم یه جواب بده؟ همه آقایون هم چپیدن تو سوراخ سنبه ها قایم، هر کی داشت دفتر دستکی زده قایم شده کجا؟ مثل پیغمبر طبیب و دوار به طبه بچرخن بین مردم، چی میخوای پسرم دخترم چی میخوای به شبهت رو برطرف کنم؟ کجا میرسن این خبرانی؟ آقا جذب حد اکثری کنیم. چجوری تو پایگاه بسیج جذب حد اکثری انجام بده بچه؟ یه دونه از این موسیقی خواه بیاره تو پایگاه، فردا چیکارش بکنن؟ رو تعارف داریم؟ اصلا ما این ساختارهامون برای کار فرهنگی ساخته شده؟ چاق رو گذاشته بودن سر سفره باش پنیر ببری، کره ببری، حالا یکی داره و چای شیرین باش هم میزنه، این کار آمدش این نیست ولی چاقوی میلیونی باشه. اون کار آمده یه قاشق چای خوری 2000 تومانی هم نداره. اصل کار تربیتی بود. زمان امام صادق شما فکر مثلا امام صادق میاد میگه ما امامیم، ما علم غیب داریم، 4000 تا شاگرد. یک جا از این حلقه اصلی امام صادق درز کرد اومد بیرون، 4 نفر 5 نفر حلقه اصلی که روایت رو ما رسوندن درز کرد اومد بیرون، منصور امام صادق خواست و شنیدم گفتی امام هم این چیه؟ حضرت فرمود لعنت خدا بر هر کی اینو گفت. فنی فرمود ها، اون کسی رفته گفته اصلا چه بسا. نواب اربعه امام زمان ایشون گفتم تو این جونم عقیدت چیه تو؟ گفت به کیا اعتقاد داری تو؟ گفت صدیق، فاروق، زنوره، بعد امام علی. کاملا بر مبنای اهل سنت گفت، میگوشتنش اما فنی گفته. صدیق لقب امیرالمومنین، صدیق اکبر. فاروق لقب امیرالمومنین، فاروق اعظم. ذوالنورین لقب امیرالمومنین چون صاحب دو نوره، امام حسن امام حسین. علی فنی گفته اینا تو توریه هم اینا رو ملاحظه میکنن این شکلی بود. چون را را میرم داره تو رجال نجاشی طرف اسم برده مرحوم نجاشی از یه بنده خدایی میگه آقا این روایتش رو بخونید، این شیعه است. آقا سنیه، این نه شیعه است. قایم میکرد شیعگیشو، زنش نمیدونست شیعه است، زنش نمیدونست شیعه است. به شیوه اهل سنت هم نماز خوندن نداشت،
هیچ کی نفهم. بعدها شاگرداش گفتن، یعنی ببین شاگردش نزدیکتر میشه. تو من به این زنه بگم فردا احساس میشه، به خواهرش میگه، به خواهرش هم میگه، به قول ترکای زرم مثلا میگه سوزی ده به من ده من بازو با بازوون ده بازو سوار، میگه حرفی به خواهرت نزن، خواهرت هم خواهری داره بالاخره برای خودش، یعنی فهم دیوار موش داره، موش هم نمیدونم گوش داره، همچی چیزی شد پخش میشه، یعنی منظور بین اعتماد نکنیم یه کسی هست باز بابا یکی دیگه اعتماد میکنه، نمیاد این کار کاملا تاپ سیکرت و امنیتی داشتن انجام میدادن، این شکلی بوده. همینطوری بس خود طرف آوردن گرفت، از امام هادی چندین جلد کتاب نوشته، مستقیم از امام هادی شنید نوشته، اومدن بگیرنش قبلش تو باغچه دفن کرد، فرار کرد، گرفتن بردنش، 7 سال 8 سال چقدر زندان بود، برگشت اومد سراغ خواهرش گفت کتابا، گفت فردا روزی که تو رو گرفتن دوباره گشتن ما ترسیم همه رو آتیش دادیم. مستقیم از امام هادی شنیده بود. فکر کردیم مثلا همینجور راحت همینجور، نه اینطوری نبود، یک بره اهل بیت تمرکزشون رو کار اقتصادیه. امام کاظم مثلا عمرن مثلا امام کاظم اینجوری دیده باشه، امام کاظم تمرکزش رو کار اقتصادیه. حضرت شبکه‌ای که امام صادق و امام باقر آروم آروم شکل دادن، خب وجوهات جمع میکنه، به مردم فقیر کمک میکنه، کار اجتماعی انجام میداد حضرت. چیکار میکرد؟ پول میداد مردم فقیر. هارون هارون خیلی پادشاه بزرگی بوده، بزرگ نبوده مثلا منش و فلان، نه قلمرو از برشلونه بارسلونا بگی برو تا مرز چین تحت حکومت این مرتیکه بوده. یه سال در میان حج میرفت دیگه، چون وقت نمیکرد، بعد میرفت به فتوحات سرکش میکرد، به ابرام گفت آی ابرا هر جا میخواد ببارید ببارید، تو سرزمین من میبارید. این میرفت در خونش در میزدی، مثلا در دارالحکومه سلام آی هارون برم گشنمه یه چیزی پول بده بریم، خود ملی تو ثبت میکرد مثلا کی از کدوم عشیره یا کجا فلان، 10 دینار بهت میداد، 10 دینار یعنی 45 گرم طلا، 42.5 گرم طلا، چند الان گرم شما قیمت دستتون میگه که از خانوما بیشتر آقایون قیمت سکه و طلا دستشون 400 تقریبا 406 مهریه داری میدی الان بکشی به صرفه تر تا مهریه بدی متکا به هم میداری 5 تا گوله کار نمیدی اونم بعدم میگه متکار اشتباهی برد نمونم اشتباهی زدم حالا کار نه. آره دیگه 16 تا 10 تا 400,000 تومن 406,000 تومن نه دیگه 4 گرم باش 16 و خورده ای خب. یه پولی دستشو میگیره مثلا این بود میرفتی در خونه امام کاظم، هیچ کاره نیست، من میکرد هیچ بودجه از من میکرد نداره هیچی، 150 دینار بهت پول میده، او 10 دینار تاش 15 دینار، امام 100 150 دینار میداد، یعنی قشنگ طرف میرفت یه ماشین میخره میرفت اسنپ کار میکرد. منظورم چیه؟ یعنی میتونست با اون پول زندگی را بندازه. الان فردا تقطی میکنن همین تیکه رو، یه مش پدر سوخته میگن رائفی پور گفته زمان اون بازه ماشین بوده. این کارا میکنن دیگه. من یه جا دارم پخش زدن دارم راجبه صفوان دارم صحبت میکنم، میگم که یه آدم پرخوری بود، مخالف پیغمبر بود، پیغمبر با اخلاقش اینو جذب کرد، بعد اصالت گرفته بهش میگفتن دوبل عرب، خرس عرب، میگم گونده بود میجنگید، بعد یه غذا بهش دادن و خورد و گشنمه، گفتم تو قاتلی پربازن در غذا، یه پرس غذا دیگه هم که من بهش گفتم انگار مثلا یه بسته دیگه این ظرفای یهو مصرف غذا بهش دادن، دیدم کات کردن رایف نور نمیداند در زمان خب دیگه الان بچه 4 سالم میدونه اون موقع نبوده اینا رو، خب میگم برای خودتون از مخاطباتون شعور قائل بشید دیگه، بابا دیگه خیلی بی شعورید، خب فنی تر تقطی کنید، دلغک ملغک درست کردید مسخرهمون میکنن، فیلم میسازن پخش میکنن اینا رو ولش کنید، خب فنی تر بگذارید. بعد آره این زندگیش راه افتاد، طرف رفت پیش هارون گفت بابا این انفول از کجا میاره، حالا طرف رفت پیش هارون اینو گفت میگه کیه که خودش امامزاده است، بله برادر امام کاظم، از سر حسادت که چرا من امام نشدم و امام شدم، رفت زیرا به امام کاظم زد. اما برادرش یا پسر اما 90 درصد برادر. میگه یه برادر دیگه امام کاظم عبدالله افتح پسر امام صادق. امام صادق داشتن درس میدن به شاگرداشون تا این پسرش میومد تو حضرت موضوع بحث عوض میکرد. عبدالله کله گنده افتح. الحمدلله 6 ماه بعد از امام کاظم به درک وصل شد مرد، مگر نه فرقه ساخت دیگه که از بین رفت مرزا. خب امام منه چرا؟ این موسای ما مادرش کنیزه، من مادرم هم عربه، یعنی تو بیت امام و فرهنگ هنوز به این سادگی از بین نرفته. چه انتظاری دارید؟ امامت در یک بستر کاملا طبیعی واقعی به دست ما رسید، کاملا مبتنی بر کنشگری های فرهنگی اقتصادی سیاسی اجتماعی. اینطور یک سن از حرفا اصلا علمه جرأت نمی کردن بزنن، اگر می فرمودن اصلا هم 5 نفرم با حرفشون نمی شد. به مرور زمان باید گفته میشه تربیه میکنم. همین الان بچه 5 ساله که نمیتونی بیاری مثلا انتگرال حل کردنش یاد بدی که. آروم آروم بعضی این اصلا نیاز به گذر زمان داشت، یعنی این نسل باید نه نسل بعدی باید بیاری، یه باید جا بیفته قشنگ پخته بشه شکل بگیره، این درخت کاشته بشه، حالا بعد پیوند زده بشه، بعد حالا مثلا 20 سال دیگه قرار میوه بده. زمان من امام باقر نیست، زمان پسرمه. اینطور به این سادگی رفتار اهل بیت در مقابله با سیستم بردهداری چجوری؟ با تمام رفتارشون مثل این نباید باشه، اما جرأت نمیکنن علنی بگن. برده میدونید یه اموال بود، اموال بود، یعنی تو جنگا برده ها رو نمیکشتن. مثلا شما دعوا ماشین یارو این یکی میگه یکی خرف میکنه ماشینش رو سالم میگیره دیگه، برده ها رو نمیکشن. خوب بدونید روز عاشورا چند تا برده سالم از سپاه امام حسین رو گرفتن بردن، نجنگیدن. همه اون جون رحمت الله علیه نبودن که اومد گریه میکرد میگفت منم باید اجازه میدون بده رفتن، از اون آزادی دمتون برید بابا فرار کنید برید، نه همون بعضشون موندن هیچ کم باشون کار نداشت. بعد تو این سیستم که مثلا بردر مثل انگار باقلوا میکشتن اصلا کاری نداشت، عصبانشو یاری میزد میکشت، عصبانشو داشتن گوشیمو بکنم زمین به شما چه. حالا بعدا چند تا قانون هم خواستم وضع بکنم همش مسمال میشه دونم هیچ، اموال همه به شما چه دوست دارم. یکی از همین آقایون کنیزش، کنیز یکی دیگه اومد همون بند خدایی که گفت حسبونا کتاب الله، پیغمبر داره حضیون میگه، کنیز یکی از اینا بلند شد اومد در زد گفتش که صاحبم با شما این پیغام فرستاده مثلا این کار داره. حالا اون به کنار، تو مگه آزاد شدی؟ گفت نگه گفتم صاحبم. چرا موسری سرته؟ چرا حجاب داری؟ گفت خب منم دوست دارم مثل زنهای مؤمن قرآن فرموده مثلا حجابش. گفت من مثل زنهای آزاده، غلط اضافه کردی در ببینه شلاقو گرفت انقدر زدش همونجا رو. گفت بابا شما اموالی شما اینجا بچرخید ملت حال کنن، الان کنیز بودن مد شده. آره اونجا خاندان های سالم چیز خودشون نمیشن، گفت حق نداری از من بهره برداری جنسی کنی. تو ایرانش همین بود، قبل اسلام خاندان پادشاهی تو کجاوه بودن. خیلی از این کلماتی که الان تو در مورد حجاب استفاده میشه کلمش فارسیه، چادر. من تو افغانستان میگن چادری، اسمش فارسیه، روسری، چارقد، کلمش فارسیه. تا جایی که ویلدورانت میگه به نظر من حجاب از ایران به اسلام رفته است. خاندان پادشاهی حق نداشت کسی ببینه، کور باش دور باش. کور باش یعنی سرا پایین، ناموس شاه داره رد میشه، شما که نباید نگاه کنید. اما خاندان های پایین حق نداشتن صورتشون رو بشونن رعیت. شما فکر کنید کی هستی که مثلا نتونیم بهره وری از کنیزی اموالی مواردی تاریخ نقل کرده، تاریخ اینه که دارم میگم منابع برادران اهل سنت اونا بخونید مختون سود میکشه. یه سخنرانی دارم بصیرت فاطمی سه شب تو مشهد، اونو خواستید گوش کنید، راجع به اینو توضیح دادم. اثبات هجوم به خانه حضرت زهرا بوده، اونجا یه بخشی رو باز میکنم راجع به برخورد با زن اصلا چطور بوده. متوجه اونجا یه شبش راجع به اینو صحبت کردم که مثلا کنیزاش تاریخ نقل کرده که تو خونه چجوری میچرخیدن، که مهمون میومد یه بخشی از پذیرایی خود این کنیزا بودن که یه جور خاص بعد میچرخید که مهمون که اومده نشسته اونجا که حال کنه، مثل بعضی از مغازه‌ها که بعضی از مغازه‌ها که منشی خاص انتخاب میشه که بالاخره اونجا میاد حال کنه. بعضی جاهایی که مال پولداراست خانم مستخدمه باید حتما کمر باریک باشه و 1.70 قدش حداقل باشه و که این یه دقیقه هم میاد اونجا حال کنه. اینجوریه، درست بگید برای مردم میفهمه، برای دخترمون درست بگید بفهمه که شأنیتش نیست که مش نربه یه ماده نگاه میکنن، شأنیتش اینه که از او قبل از زنانگیش انسان بودنشو ببینه. یعنی تو یه آدمی، خب حالا آدمه مرد، آدمه زن، نه ببین تو یه زنی فعلا، بلش کن این حرفا رو، تو یه زنی. بعد در مورد معصوم نقل شده، رفته یکی از این غلاما رفته دو بالا داشت مثلا چکشی چیزی میکنه، مثال میزنه خدا امروزیش کنه، چکش دستش افتاد رو سر بچه امام معصوم، سر زد بچه مرد اونجا. ترسیده بود، چیکارش میکنن کسای دیگه اینو؟ حضرت فهمید که نه ترسیه، وقت باعث نشین ترسیدن از اون مردم بیفتی. دید بازم داره میترسه، گفت کاری ندارم، دید بازم داره میترسه، گفت آزادی. این مشی امام، امام جرأت داره بیاد بگه که من معصومم؟ امام جرأت داشت بیاد بگه ما علم غیب داریم، خزان العلم، خزینه های علم، ما خزانه های علمی اصلا. یه سری از چیزا اصلا ظهور برای چیه؟ برای اینکه اون بخشای از دین بیاد ما بفهمیم چی به چیه. ای قرار بود همه اینا رو ما بتونیم استنباط کنیم خودمون پیش بریم، امام زمان میخوان چیکار؟ اصلا میگه زمین به غیر ارزن، یه زمین دیگه میشه بعد از حکومت معصوم. بیل کنید با این قواعد شما نمیتونید بفهمید چی چیه، خودتون زیاد سخت خودتون نگیرید. یه سری روایت داریم که مثلا آقا اصلا مریضی گیر نمیاد، آقا مثلا پول اعتبارش از دست، مثلا پول مبنا نیست، الان همه چی پوله، سخنرانه و مدعاه و قاری قرآنه و منبری هم پاکت مبناست براشون، از قرآن میخوان حرف بزنن چند داشت. برای مراسم عید بیعت که داریم، میدونم امام حسین امسال قرار مثل سالهای گذشته برگزار بشه، خب تماس گرفتیم بعض از این بزرگواران مثلا بیان بخونن، حالا تماس میگرفتیم خواننده ها نه مدعا، تماس میگرفتیم چون شمایی ده تا پنج دقیقه میخواست به روستن بکن، چون شمایی دیگه میشه برای امام زمانه دیگه، ها امام زمان پوله. حالا مثلا بهش میگفتم آقای مراسم داریم، مثلا چه میدونم جشن عروسیه، مثلا گفت نه مثلا چی، خب همینه دیگه دهتان داریم میگیری دیگه. بعد دیگه آقا نه مثلا ما پوله رو نداریم، نمیتونیم، ما مؤسسه مردمی، پوله کجا، پول مردم اجازه ندیم خرج این کار رو کنیم. خب بعد یه مثلا پولنگی، حالا ببینیم میاد بازم یا نمیاد، این مهمه. درست شد، البته پیدا شدن از دیدان بزرگواران که اصلا حرفش میزدی ناراحت میشدن، میگفتن آقا نگیریم فوچی، آقا صاحب از زمان شما بودجه برای این کار کنار نذاشتید که شما خودتونم مردمید. ببین اینجوری شرایط اینجوری، بعد به اینقدر خوشگل کار میکنه امام کاظم، میگن این اصلا در دسترس عموم نباید باشه، برو تو زندان انفرادی. بعد جور نقل کردن دیگه، زندان انفرادی که مثلا میگه که بعضی زندان هی تون تون هم زندان عوض میکنن، چون زندانبانا همه مخشون زده میشد، همه تغییر میکردن، تون تون زندان عوض میکردن. میگه برخی از زندانهایی که حضرت رو مینداختن چاهایی بود که خشکش کرده بودن، چاه آبی که خشکش کرده بودن حضرت اونجا میگذاشت. همینجور اتفاقی بود یه های امام رضا اینجوری جلوه میکنه قربونش برم. این هم زمین سازی امام موسی کاظمه، شرایط برامی یه جوری شد مردم دیگه میگفتن آقا الرضا من آلا من، ما فقط راضی میگنیم یه فرد از اهل پیغمبر بیاد. برخی اینطور میگن، میگم تاریخی دارم نگاه میکنم، خودم اعتقادم این نیست بگم اینو، برخی میگن اصلا لقب رضا که به امام رضا داده شد به واسطه مأمون داده شد، اما مردم میگفتن رضا، ما رضایتون برای این که نفذ اهل بیت پیغمبر بده. آقا تو علم از اینا ما بالاتر نداریم، تو معرفت از اینا بالاتر، تو اخلاق از اینا بالاتر نداریم، پخش میشد دیگه. بعد اون غلامی که اینجوری نجات پیدا کرده این دیگه تا آخر عمرش چیه؟ یه مبلغ. بعد چقدر در طول زمان کشتن، ببین چقدر کشتن، قتل عام کردنش که از اندیشمندان غربی میگیم یه اصلا شیعه وجودش معجزه است، یعنی چرا هستن هنوز؟ هر کی رسیده کشته. مجبور میشه مأمون امام رضا رو بیاره تو کابینش که رأی بیارن، تو دعوایی که با امین داره مردم سمت امین نرن با این بجنگن، و به زعم خودش امام رو از مدینه میکشونه زیر نظر خودش که تمام تحرکات، و میخواد امام رو ضایع کنه، شأن علمی امام رو میخواد بشکنه، دقیقاً چون اهل بیت به عالم بودن معروف، اصلا میدونی که به عالم آل پیغمبر کیه؟ تو امام رضا میاد چیکار میکنه؟ مناظره ترتیب میده، مسیحیه رو میاره، یه نفر از هند میاره، مرتاض هندی برم داره میاره، یهودیه رو برم داره، رأس الجالوت عالی ترین مقام آیت الله العظما و یه مثلا مرجع تقلید یهودی ها، رش خودش میگن رش، رش گلوت سه و شه و به سه تبدیل میکنه، رأس گیم ببین جه رأس جالوت کاملا فنی میکنه، میاره تو مناظره بلایی سرشون میاره که هر روز نماز بارون میخونه هر روز، آقای اصلا آقا کرامات. بعد یه امام رضا امامت رو علنی میکنه، آقا موسی بن جعفر دعوا رو علنی میکنه، امام رضا امامت رو علنی میکنه. ببین دقت کنید، یعنی آقا موسی بن جعفر تو بحث حکومت یه تنه میزنه به هارون، امام رضا بحث رو معنویش میکنه، این الهی این حکومت. ببین یه روز هارون امام موسی کاظم میگه آقا یه دقیقه بیا اینجا، این فدک شما کجاست؟ بگو ما حساب کنیم، بی خیال ماشی. در طول زمان هی پادشاه میاد میداد، یه خلیفه دیگه میگرفت، ها اینطور همین که اینا هی میدادن و میگرفتن معلومه که حق بوده، یه دشون نه گفت آقا این همه حضرت فرمود که از مثلا مصر، از نیل تا جیهونه، از این کل حکومت مال ماست، تو از بیخ ناحقی. یا جلو هارون طعنه‌های نیچه معنوی هم میزد، از اینجوری نبود، آقای امام رضا کارو تموم کرد. مثلا اون میرفت میگفت سر قبر پیامبر میرسه میگفت السلام علیک یا رسول الله، آقا امام کاظم میگفت السلام علیک یا ابی، هارون میگفت السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابی، جوجه بحث میکنه آقا کی گفته بابای شماست؟ پدروازه مادریتونه، بابای شما علیه پسر ابو طالب عموی پیغمبر، بابای ما هم عباس، جد ما هم عباس عموی پیغمبر، چرا آل رسول خدا آل رسول خدا رو انداختی؟ امام یه جواب فنی قرآنی بهش میده که چرا عیسی رو خدا داره میگه آل ابراهیم، میگه که پدر نه پس واسه مادر شده آل، میذارن شو قرآن هم نمیخونی ها، اونجا مردم نه چرا واقعا این آدمی که اصلا عالم نیست باید خلیفه باشه، این آدمی که عالمه کنار باشه؟ ببین در حکومتی که چیه؟ دینی است، و این علم هم بحث علم دینی هست ما داریم مطرح میکنیم. بعد حضرت فرمود که الان پیغمبر فرزند بیاد خواستگاری دخترتو بهش میدی یا نه؟ فرزند زنده بشه بیاد خواستگاری دخترت. هارون گفت بله که میدم، با افتخار میدم دخترمو. آقا امام کاظم فرمود من نمیتونم این کارو انجام بدم چون محرمش. اینم یه مبنای برای سیادت ها، دقت بفرمایید، کسایی که مادرشون هم سیده سید محسوب بشن، این مبنای حالا محل بحث هم نیست، یعنی مبنای اینه که شما محرم حضرت زهرا باشی نسبی، و سببی هم میشه داماد بودن هم میشه دیگه، نسبی. بگذاریم الان این بحث سیادت، من اینو خدمت که از علما عرضی کردم، بحثای بعضی از کل بنی هاشم سید میدونن، بنی عباس هم میشن سید بعضی. خب من نظر شخص خودم میام، من فقط فرزندان حضرت زهرا، فرزند دیگه امیرالمومنین هم نه، فرزندان فقط حضرت زهرا امیر. بگذار امام رضا چی کار میکنه؟ تو سفر به نیشابور ولایت کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. اصلا توحید میدونی چیه؟ میدونی چه در عذاب، عذاب دیگه معنویت معاد اینا، حکومت زمین نیست، فقط میدونی میخواد در امان باشی و چیه؟ یه شرطی داره، چیه؟ از سر از کجابه بیرون آوردن و انا شرطو تموم دیگه. اینجا امامت به صورت علنی 60,000 نفر اومده بودن این حدیث رو بشنن، این 60,000 نفر 95% سنی، چه بیشتر از تو، حتی حضرت رو از نیشابور بردن، از سبزوار رد نکردن، از ششتمد رد کردن، از سبزوار رد نکردن چون سبزوار شیعه زیاد داشت، گفتن اینا طغیان میکنن. نیشابور شهر دوم جهان اهل سنت بود، اهل بیت یک شخصیت سیاسی اجتماعی مقبول کل جامعه بود، شیعه سنی چیه؟ اصلا اون موقع بحثای این شکلی نبوده که. بعد حضرت میفهمد میخوای توحید داشته باشید از عذاب خدا من شرطش. بعد اون باران، اون مناظره، امامای بعدی همه دیگه حبس. میبینی؟ امام جواد که اصلا تو حرم سرای مأمون بزرگ شد و تو همونجا هم زنش داد، دختر خودش ام فضل داد بهش و دختر خودش هم شهیدش کرد. امام هادی رو که از 4 سالگی معلم ناسبی داشت، اینا با خودش میگفتن بچه هاشونو ما باید بزرگ بکنیم که شبیه ما فکر کنن، تربیت رو اونا میفهمن ها. منطوری نقل کردم تو سخنرانی راجع به امام هادی 2 جلسه، اون حتما گوش بکنی، امام هادی خیلی امام مظلومیه. باز امام جواد یه خورده ما ایرانی سراغش میریم چون پسر امام رضاه، امام حسن عسکری سراغش میگه پدر امام زمانه، این وسط امام هادی مونده. یه 2 جلسه اگه فرصت مطالعه ندید تو گوش کنید، هر عزیز دیگه هم اگه مسئله گفته بود گوش کنید، فرق نمیکنه، نمی حتما از بنده گوش کنید، من گفتم. به راوی میگن چی شد چیه شدی؟ میگه با یه نسناسبی رفیق بودم، ناسبیه معلم یک بچه 4 ساله بود از اینا، او شیعه شد منم شیعه کرد، ناسبیه رو شیعه کرد حضرت. میگفت میشستم به این بچه قرآن درس بودم، بچه 4-5 ساله یه ساله از قرآن میپرسید، من گره میخوردم، میرفتم یه هفته فکر میکردم میومدم و یکی دیگه میگه من اینا تو نماز جمعه میدیدمش، این رفیق ناسبی ما، هر دفعه میدیدم چه خبر از اون بچه هاشمی چه خبر، این از بنی هاشم. میگفت نگو بچه، میگو آدم بزرگ، ما بچه این یه سال از من میپرسه، یه ماه دارم فر میخورم نمیدونم جوابش چیه، بعد هر سوال و سخت‌ترین سوالاتو پیدا میکنم میرم ازش میپرسم، همچین بچه 4-5 سال طبیعی نیست، این وصله این و من قائم امام قبوله. اینجوری شد. بعد دیگه امام هادی آن چه در نهان بود و علنی کرد، زیارت جامعه کبیره. زیارت جامعه کبیره قبلش میگه همین که دارمه یه 30 تا اول چیز الله اکبر بگو بعدش خلاص، و یه 30 تا دیگه هم الله اکبر بگو 60 تا، یه 40 تا دیگه الله اکبر بزن بشه 100 تا، که میخونی یه وقت قاطی نکنی بگی امام خدا حساب الخلق الیکم. آیه قرآن چه میگه؟ حساب خلق نزد کی؟ خدا. یه میگه حساب الخلق الیکم سمت شماست، یعنی اصلا حساب خلق به واسطه شما به خدا میرسه، حساب کتاب دست شماست، اولید آخرید ظاهرید باطنید همه چی شمایید. اصلا جزء ادعیه بی نظیره دیگه، اصول اعتقادات شیعی را شنگ شما یه بار چیز میکنی مرور میکنی، هرچی میبینی میگذره از امام جواد، میبینید از امام رضا به بعد تنگنا بیشتر شد. چرا؟ چون امامت علنی شده. دو، خواهون داره، نمیشم مثل امام حسین کشتشون. ببین امام حسین میشده به قد برسونی صدا کسی در نیاد، نمیشه کار زیاد شدن اینا، دست بزنی میریزن یه جایی رو به هم. باید نگه داشت حبس و میبینه همه مسکوت و عجیب قسمت میگردی تو تاریخ. بعضی از مثلا برخی از علمای ما در مورد شهادت امام هادی میگن بابا یه چیز مستقیم خاصی نمیتونیم پیدا کنیم، یعنی اینقدر بی سر و صدا زدن. امام حسن عسکری که اسمش روشه تو منازل سازمانی زندگی میکرد، خدا لعنت کنه این کسایی که سوء استفاده میکنن از این فیلمای سخنرانی ما، باعث میشه من یه سری مطالب نتونم بگم. به حق حضرت زهرا خدا بزنه به کمر اینا، من اینا رو من سر صراط نمیبخشم، چون باعث میشه این سری از معارف اهل بیت نشه گفت، چون تقطیع میشه مورد سوء استفاده بعدا قرار میگیره علیه تشیع اسلام، نمیشه واقعا یه سری حرفا میشه که ببینید چه ها گذشته بر اهل بیت. جوری شده بود که مثلا یه چیزش گفتم قبلا، ما از زمان شیعیان اسماعیلی به بعد، یعنی اون شقهی که وجود آوردن خود این پدر سوخته ها ساختن، امام اسماعیل که از دنیا رفت خیلی هم آدم خوب بود، اسماعیل پسر امام صادق، اینقدر خوب بود که همه گمانش بود امام بعدی اوست. حضرت چندین مرتبه جنازه رو گذاشت زمین، دستور داد باز کنید کفن. این کیه؟ همه شهادت بدید اسماعیل، شهادت دادن بعد فهم خب بردید دوباره بره که بگید مرد. وقتی از دنیا رفت میگه یه دی شروع کردن گفتن اسماعیل نمرده، این برمیگرده. و جالب اینجاست که تاریخ نقل کرده اولین کسانی که گفتن اسماعیل برمیگرده هیچون از یاران امام صادق نبود. من عبایت میگه جای دور اومده بوده، ما نمیشناختیمش. یه آدم بودن یه دو که نه اسماعیل نمرده و فلان. همیشه یعنی شیش امامی الان میگه چیز کربلا هندی هستن همچه تمیزم میپوشن سفید تنشون میکنن، نونا شیش امامی هم. کل ایناها هزینه بر گرده شیعه گذاشتن. بدونید شمال مصر اینا حکومت تشکیل دادن، فاطمیان، همین دانشگاه الازهر مصر دانشگاه الزهرا بود. اینا بعدن که اینا رو کشتن، شیعه شیش امامی رو اهل سنت کشتن، اسمو برگردوندن. شیش امامی در همین علموت قزوین حسن صباح یک نیم حکومتی تشکیل داد برای خودش. حالا چرا میگه ضربه زد؟ بخاطر اینکه شاخص درست شد. نه فقط این که این خودش ضربه بزرگی بود، این خود این ضربه بزرگی بود. الان میگه اینا هنوز امام دارن دیگه، نه پنجمین امامشون، چهلمین امامشون، همجوری دارن امام آقا خان این جایزه که میدن الان با صهیونیستان ارتباط دارن، والله همین است. طرف تو انگلیس میچرخه، حالا امام زمانشون. ضربه دیگه میدونید چی بود؟ ضربه دیگه اینجا بود که محرمانه های شیعه لو رفت با این شیش امامی ها. اینا که جدا شدن راه بلد بودن شیعه چجوری خوش گسترش میده، بلد بودن چجوری اسرار رو مخفی میکنه، بلد بودن. این خیلی ضربه زد و این باعث شد که بعد از اون شبکه سازی که اهل بیت کرده بودن پنهانی تر بشه. مثلا چه از زنا هم استفاده میشد برای انتقال پیام، برای همین قانون گذاشتن زمان امام رضا که زنای شیعه هر دو سه تا با هم دیگه حق دارن یه لباس داشته باشه. لباسی که باشه بشه اومد بیرون، فهمیدی؟ جوری که اینا نمیتونستن نماز جماعت بخونن. یعنی اون لباس برای نماز جماعت کافی نبود، نوبتی نماز میخوندن. بعد آدم میفرستادن تو خونه شیعیان، اگه یه لباس پیدا میکردن بیچاره بودن، اعدام. مأمور میفرستادن باید بررسی بشه. اینطور سخت گرفتن میگن. بعد ما لم دادیم تو مسجد الاقصی تهران پارس، داداش یا علی نماز العابد و الله اکبر، شیعه رفته تا مدیترانه رو گرفته. من عراق نمیدین چه خبره، دردشون یه چیز دیگه است. حالا نمیخوام وارد بحث عراق بشم، اما در همین حد بدونی که چرا مناطق سنی نشین خبری نیست. چرا در حالی که 45% مسئولین عراقی شیعن همه انتقادات فقط به شیعه وارده و بقیشون سالمه؟ اصل دزدا که والله اونا بودن در رفتن، مثلا طارق هاشمی هم سلام. شما میدونید همین الان اکثریت وزرای کابینه عراق بعثیان بعثیان چون آدم ندارن بذارن رو سرکار، چون نیرو تربیت نکردن. کیو بذاریم؟ آقای مقتدی صد میگه که اینا تکنوکرات هن، کار که بلدن، کاری نداریم با عقیدش، بیاد کار کنه. حالا این چیکار داره میکنه؟ وزیر نفتشون آدم مقتدی صدر نامه زده، بخشنامه زده، این سه چرخ هایی که تو تظاهرات باید بنزین رایگان بدید محله دولت این جای کره زمین هم چیزی گیر نمیاری. اون طارق الهاشمی یه چکی بکنه که گفتم حالا شیعه نیست یا نیست، یه لحظه شک کردم. فراوون از این مثال امام حسن عسکری علیه السلام هر از شنگاهی نوردن هواخوری تو خیابون به چرخه با محافظ، فقط کافی بود شما اینجا نگاش میکردی یا مثلا گفتی همینا میگرفتنه. میگه چرا؟ میگه تو از کجا فهمیدی کیه؟ این اینستاگرام نداشته که، سایت که نداشته که، شبکه تلویزیون نداشته، از کجا فهمیدی؟ تو چرا شناختیش؟ برای حضرت میفهمه به ما سلام نکنید تون بور هست، با دستتونم به ما اشاره نکنید، میگیرنتون. یه سوال، چرا میگن به گداهای سامرا کمک کنید؟ یک، اونجا اقتصادش با زائرین گره بخوره و اونا میل داشته باشن زائرین بیان، متوجه شدید؟ پیوست اقتصادی داره کار فرهنگ اهل بیت. ببین الان مملکت خود ما سعودی ها شیعیان سعودی میومدن مشهد، بعد که دیریختن سفارت رو گرفتن کلی انتقاد، آقا هتل ها خالی شد. ببینی آقا 400 نفر من دفاع نمیکنم، من که رد کردم حمله به عربستان، سفارت عربستان کارش اوه بود من مشکوک، اما میگه آقا 400-500 نفر زده کشته تو منا، به دو تا نوجوان تجاوز کرد. باشه هتل ها، اینم عکسش دیگه. دو، این شیعیانی که میمدن یواشکی توی سامرا امامشون رو چیکار میکنن؟ گدایی میکنن که بتونن سر کوچه بشینن که حضرت رد میشه ببینن. برای حضرت میفهم به گدای سامرا کمک کن. طرف میمد یک سال سر اون کوچه میشست گدایی میکرد، ممکن بود توی این یک سال دو بار امامو ببین. به حضرت علم داره دیگه، میومد بالا سرش بهش یه پولی میداد، یه نکتهی بهش میگفت، جواب سوال یکی از شیعیان رو روغن فروش میمد توی خیابون داد میداد. مثلا وانتی ها هستن، باز همین هم سوژه کلیپ الان وانتی ها یا سبزیه فلان، اینا میگفتن دهان یعنی روغن فروش، میمد این روغن فروش ها میچرخیدن آقا روغنه روغنه فلان، یا از خونه مثلا گفتن آقا روغن میخواد، این که میمد تو توی دبه روغن زیر روغنا توی چیز ظرف خاصی سوالات و شیعیان جاسازی شده بود. کار کاملا امنیتی. برای همین کاری که دشمن میکرد این میومد چیکار میکرد؟ میومد مثلا یار تراشی میکرد برای حضرت، نفوذی میفرستادن تو بین شیعیان، خب که اینا وکیل حضرتن که روش های شیعه رو بفهمن. چجوری انتقاله؟ یعنی کار کاملا امنیتی، رسانه فهم اینطور کار باید پیش بده، اون کسایی که تربیت شده، نه که الان کار یلخی گرفتیم. اینه دیگه، الان اوضاع عراق کی باید جمع کنه؟ ما باید بریم کمکشون کنیم، ما باید آگاهشون کنه جنگ زدن، ما باید بشیم بگیم بابا اینجوری مملکت ما رو هم ریختن به هم، این مدلشونه، اینا کشته سازی جنازه سازی میکنن، اینا این کارو میکنن اون کارو میکنن. ببین ما باید بشیم یاد شده همه خوابه از چهار کلمه عربی بلد بریم بشیم یاد بدیم. فلذا ما زمانی میتونیم از ظهور بزنیم تو فقط ایران نبین، این خیلی نجات پرستانه است. شیعه رو آماده کنید. الان شما نگاه میکنید ماجراهای عراق مدلش اینه لبنانه، اما اینجوری که تو عراق داستان گور گرفته، تو لبنان گور نگرفته. یکی از دلایلش اینه که لبنانی ها سواد رسانه‌شون بالاتره. عراقی اینجوری نیست. فضای بسته زمان صدام چیز اصلا رسانه نمیدونم. فضای دیکتاتوری اما لبنان اونجوری نیست. چرا خیلی بازتریه. همه میزنن میرفتن میرن. این عجب. این اونطوری جوری خاطی شده. اما اینا تیراندازی کشت و کشتار داره میشه فلان. نمیدونن دیگه. سرتون در آوردم. جمع بکنم بحثا. فلز و اهل بیت رو ببین. شما 12 تا 11 تا 12 تا امام میبینی، میگم یه آدم 250 ساله ببینیم. که حالا ببین اون بچه‌ش هم، و شما دیگه امت شیعه و اینا رو نبینید، یه بچه ببینید که از زمان چی امیرالمومنین همینجوری دستش گرفتن تاتی تاتی کرده، یه جور زمان عاشورا بدجور خورده زمین، حضرات گرفتن بچه رو بغلش کردن، بلندش کردن، تکوندنش، در تمیزش کردن، زخماشو بستن، آروم آروم حرف زدن یادش دادن، آروم آروم از خود دفاع کردن یادش دادن. امروز شیعه به این بلوغ رسیده که ابرقدرت جهانی میاد سمت مرزش میگه برو گمشو بیرون، نمیرون پهبادشو میزنه. ما این میفهمیدیم این چه کاریه، سه روز تعطیل عمومی اعلام کرد. تمام اتفاقاتی که در عراق داره میفته همه اینا کنش نیست، واکنشه به چی؟ آمریکا به پهباد، عربستان به آرامکو، اینا به عملیات نصر من الله یمنی ها که سه تا تیپ عربستان رو گرفتن با تجهیزات و چیز 6000 تا اسیر و چیز عجیب غریبی. اینا واکنش آتیش گرفتن. این که به کنسولگری ایران حمله میکنن در کربلا، تو چه روزی حمله میکنن؟ 13 آبانی که ما سفارت آمریکا رو گرفتیم. بعد کیا حمله میکنن؟ عراقی ها. کدوم عراقی ها؟ برای که سواد رسانه‌ای نداره میشه عراقی ها. با اتوبوس آدم برداشتن آوردن، اتوبوس اون کنار پارک، اینا همشون طرفداران از سرخی بودن، از توبیره جا برده بودن. از سرخی که بود یه خری بود مال استخبارات صدام، الحمدلله ظاهرا به درک وصل شد. همزمان اومد گفت من مرجع تقلیدم. آی عراقی ها ما عربیم، چرا باید از ایرانی ها تقلید کنیم؟ آیت الله سیستانی ایرانیه، شاهرودی ایرانیه، شیرازی ایرانیه، حکیمان اصالتا ایرانی هن، آیت الله خویی قبلش ایرانی بود، المرجع العربی. اومد اینجوری کرد. بعد یه مدت گذشت گفت امام زمان رفته خواستگاری خواهرش از سرخی. همزمان با حمله داعش به بغداد اینا از داخل شورش کردن. و جالبه این از سرخی یکی از فتاواش دفاع از ائتلاف عربستان سعودی بود در حمله به یمن، و میشست و با میشد به ایران فوش میداد. با آیت الله سیستانی طرفداراش به دفاتر آیت الله سیستانی حمله کردن. همینا رو برداشتن 300 نفر سوار اتوبوس کردن، از تویرج برداشتن بردن، تویرج بین حله و کربلاست، برداشتن بردن کجا؟ جلو کنسولگری ایران توی کربلا، گفتن حمله کنین. اونی که اینو ساخته عربستان و سعودی و آمریکا میگن که آقا حتما 13 آبان یه حالی ازشون بگی. بعد رسانه ها چی میگن؟ عراقی ها حمله کردن به کنسولگری. بعد ایران مردم میگن اینا چه آدم های بیچشم روی، یعنی خوب بود میذاشیم داعش بود پدرتون رو در بیاره. این بخش بعدی بازی. حالا منتظر باشید، باید هوشیار باشید، یعنی هوشیار باشید. در داخل ایران به عراقی‌ها حمله خواهند کرد. فهمیدی که این بازی رو، یعنی باید مسئولین ما آگاه باشن، زوار عراقی میان حواسو جمع باشه. آقا ما که 40 رفتیم برگشتیم، کسی تو این کرد؟ اینا مردم عراق، این جمعیه، اینا که میگن باور نکنیم میدان التحریر. خب من رفتم، همین امسالم رفتم میدان التحریر. میدونه بزرگی نیست. بیشترین جمعیتی که گزارش شده تو این تظاهرات 4000 نفر بوده. 4000 نفر برای یه شهری که 8 میلیون جمعیت داره. بغداد شهر پر جمعیتیه. 8 میلیون جمعیت داره. اصلا جمعیت چرا همه تصاویر که لزافه؟ اینا که جمعیت داشتن هلیشات بلند می‌کردن. کواسکوپتر بلند می‌کردن. چه کار نمی‌کنن؟ ندارن. هدفمندم و رسانه‌ای دارن کار میکنن. هی مثلا عکس نمیدونم رهبری رو بگیرن، اونم مثلا عکسای به تو به صدر سلیمانی کنن و نمیدونم فلان. این حرفا چیه؟ اصلا مردم عراق وقتی میشه باشون صحبت میکنیم مثلا میگه کدوم مرجم که همشون خوبن. اصلا این بحثایی که بین ما ایرانی ها هست مثلا به لحاظ سیاسی شاید به یه من اونا میگن نه اصلا عموم مردم عراق اونجوری هم من باشون بحث کردم میشه. یعنی یه اجازه بده به خودش توهین بکنه به عکس مثلا اصلا فکرش هم نکنه. یکی از این مدهای معروفشون حالا اسم نمیبرم خیلی معروفی درجه اصلیشون اومد توی چیزایی که خون یه برداشتی شد که ظاهرن یه توهینی کرده به یه مرجع تقیی در عراق عمران 95 درصد شما اسمش هم نشنید، آیت الله یعقوبی. خب میخواستن تیکه تیکش کنن مردم که به همین سال اینا تصابه کلوزا عمدتا ماسک رو صورتشون زحمت کشتن آدم حزب بس وقتی 78 درصد دولت دستشونه اینا دارن هماهنگ میکنن. جالبه مثلا مسئول سندیکای آموزش پرورش اینا یه بعثی الان آموزش پرورش عراق یه بعثیه میری چه درخواستی داد تو دولته مثلا شغل داشته زمان صدام شاغل شغل داشته الان این درخواست داد که همه مدارس و معلمان تحصن کنن بپیوندن و ما رو گوش نمیکنن. ببین این شکلی یا شما گول نخوره ایران وای عراق سقوط کرد این خبرا نیم آره یار راحتن تموم میشه دیگه دام پیدا میکنه نه اینم نیست چون اونا دارن اینو رسانش میکنن هی یه که آدمای بیشتری یار کشی کنن 4000 تا بشه 5000 تا 5000 تا بشه 6000. پس لازمه این میراثی که اینجوری با خون جگر به ما رسیده حفظ واسه ای صدر اهل بیت فوش میخوردن کار فرنگی و قتل من قتل با این ندوه میخونی یه دیر رو کشتی صبح سب میاد دیگه یعنی اهانت یه دیشو مورد اهانت قرار گرفت اقصیه یه دی تبعید شدن. حالا ما نه فوش خوردیم نه کشتنمون نه تبعید شدیم نشستیم سر جامان حال نداریم کار فرهنگی کنیم اون دونه باید پاسخ بدیم. میاد چی کار کردی تو در مورد شیعان عراق چرا آگاهشون نکردیم دفاع که حتما همش اصلی نیستش که الان میبینی یه کاری کرده شیعه افتو بجونشه وظیفه تک تک ما هست. من اینجا نقدی وارد میکنم گفتم به خبرگزاری های ارزشیمون ما نخواستیم اون لیبرال و غربی را کجایید شما الان باید الان بشین تمام به صورت شبانه روزی اتاق عملیات فقط بر روشن کردن مردم بخش بین الملل شما باید 24 ساعت و 30 ساعت کار کنه 10 برابر باید کار بکنه. حوزه های ما کجا؟ ما مردم عربی بلد نیستن. بابا شما کی بلدی؟ ما فارسی که نمیتونیم بهشون ارتباط بگیریم چی باید روشن بکنه بگه آقا اینه این فتنه اینه این مسئولتون داره این کارو میکنه. اصلا لازمه مردمش رو روشن کنیم برای خودشون. آقا بسم الله فردا مثلا ایران تو عراق نباشه که منو سقوط میکنه. ما کشوری که از همون نخوان جایی بگید نمیریم. ما مشی رهبرینه جایی نخوانمون نمیریم. بوسنی رفتیم نجات دادیم بعد گفتیم چی؟ خداحافظ برگشتیم. این مشی ایران. ایران استعمارگر نیست. ما مرام اهل بیتیه. خودشون میخوان الان مسئولشون گریه میکنه زمان که داعش رسید به بغداد و سامر را همین نوری مالکین و خسروشی زنگ زد به سردار سلیمانی میگفت نه دخیلک من دخیل تو هم بیاد نجاتمون بدی. با آمریکایی هم گفتن آمریکا گفتن 6 ماه باید بررسی کنیم بعد بهتون خبر بدیم اصلا این بغداد رو هم سقوط کنه با خاک یکسان بشه 6 ماه باید بررسی کنیم. خبر رسید مستقیم از دفتر رو با رهبری گفتن و جنگنده های ایرانی بلند شدن و سریع برادریم بوسنی های مسلمان داریم کمک میکنیم به شیعه عراقی کنارمون کمک نکنیم نباید بذاریم این مسیر بشه. همین مقدمه یعنی کل بحث من که راجع به سیر امامت تا به امام حسن عسکری امام مظلوم ماست جامعه رو بر غیبت آماده میکنه که حضرت اگه کسی هم به دیدارشون میتونست بره این بود که از پشت پرده باش صحبت میکرد که مردم دیگه عادت کنن به ندیدن امام. امام هادی همین کارو میکرد، جامعه رو آماده کردن برای غیبت که دیگه خودتون باید کار دست بگیرید و امامتون قرار غایب شه، یاد بگیرید تربیت کنید، تربیت بشید. برای همین هیچی در تشیع مهمتر و واجبتر از تربیت نیست به خدا. امام حسین میگه من سرم بالا نمیبره مردم تربیت شه، ای ببینن امیرالمومنین میفهمن این حقم، این بلا جلو چشم این اتفاق بیفته، استخوان در گلو، خار در چشمم بشینم یه گوشه، امام حسن آتش بس که اثبات کنه که این معاویه دروغگو، تمام بنده رو زد زیرش که مردم تربیت شه. بعد ما ول کردیم تربیت اون سپردیم، آقا بعد ما دغدغه داشته باشیم، من نظر عشیرتی که لاغری از دور و بریتون شو با زبان خوش با مهربونی با بگو بخند مباحث اون سیاسی زده است ولش کن، هم معارف اهل بیت تو فعلا بهش برس، آروم آروم خود یه نفر با امیرالمومنین درست آشنا بشه ها، خب درست آشنا بشه میفهمه حکومت داره یعنی چی، اینا من نهج البلاغه بخونه میفهمه باید چیکار کرد، میفهمه کی توی این جناهای سیاسی تو مملکت کی حق کی ناحق. باور کن همین آیه فریبرز عربنیا تو نقش مختار بازی کرد، نقش یا حاکم بازی کرد، دوزارش افتاد چه خبره؟ اومد برنامه تلویزیونی گفت آقا من از رهبر انقلاب میخوام که تو حوزه فرهنگی این کارو کنه اون کارو کنه اینجوری اونجوریه، نقش مختار بازی کرد. قرار از این که حواسمون باشه این مراسمات که میاد میگذره، آه شهادت امام حسن عسکری انگار ننگار نباشه، یه لحظه با خودم باید توجه کنیم که آه چه زحمت ها کشیده شده، چه خون دل ها خورده شده، امامی رو در 20 خورده ای سال سن به شهادت برسونن کنار بی تفاوتی ماها، و قدر بدونیم کجا شیعه میتونستی جو جمع بشه، ذکر اهل بیت بشه بشینن عشق بریزن، مولودی اهل بیت بشه شادی کنن، بزرگترین اجتماع بشری به بهانه یکی از اهل بیت، اونقدر که تو حرم امام رضا نماز خونده میشه هیچ جای کره زمین نماز خونده نمیشه، حتی تو مکه به بهانه اهل بیت. قدر بدونید، قدر این روزه ها رو بدونید خودشون، یعنی یکی از برنامه هامون این باید باشه، جایی هم که روزه برگزار میکنن حواسشون باید باشه، حیات هم حواسشون باشه، خیلی مراسماتو به سمتی نرن که عموم مردم نمیتونن بپذیرن، هیئت خصوصی نزدی داداش، میفهمی اگه هیئت خصوصی بی خود میکنی درو باز میذاری بلنگو میذاری نمیدونم چی میذاری که آه همه بیای تو، هیئت خصوصی تو ببر یه جای دیگه باری کن، انقدر بشین گریه کن مدلای خاص خودتو 5 ساعت عزاداری کن هیچ ایرادی نداره، اما که عموم جامعه میپذیرن نباید ازش فاصله گرفت، ما وزنی باید جواب پس بگیم، میکشونم برن حیات ما رو به سمت وهم، رو آتیش را برن نمیدونم خار میندازن نمیدونم خون از سر کلشون میبارن نمیدونم فلان امام مسموم کردن بریم شیر بذاریم کنار شیر خراب بشه شب شهادتش بخوریم مسموم شیم. این زحمت کشتن علاوه اینجوری بشه بعد رو آتیش را رفتنشون فیلم بگیرم بدن بیرون، بعد در قمزنی هاشون فیلماش بیاد بیرون و خارجا برگم این هاشون وحشی هم. اللهم عجل ولیه که الفرج و جعلنا من خیر عوانی و انصار و المستشهدین و بینید. استفاده کنیم از مدعای برادر بزرگوارمون به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.